بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله ششم از مسائل تکبیرت الاحرام، عبارت عروه این: من لم یعرفها و یجب علیه ان یتعلم. کسی که معرفت و علم به تکبیرت و احرام نداره، بلد نیست، واجب یاد بگیره. لا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونتن. در صورت که نتوانست یاد بگیره، در ضیق وقت هم نتوانست، همون غلط اونطور که بلد هست بخونه. و ان لم یقدر فترجمتها، حتی به خواندن ملحونه هم بلد نیست، ترجمه کنه من غیر عربیه. ولا یلزم ان یکون باللغته، به غیر عربی ترجمه کرد به هر زبانی کافی است، لازم نیست به لغت خودش باشه، به هر لغتی غیر عربی ترجمه کنه کافیه. و امکان احوت آن است که به لغت خودش باشه. ولا تجزئ عن ترجمه غیرها من الاذکار والعدیه و امکان به عربیه. حالا اگر امر دایر است بین ترجمه الله اکبر یا غیر ترجمه الله اکبر، اذکار و ادعیه عربی، نه ترجمه، ولو لغت عربی نباشه، بر از کی از کار و ادعیه عربی مقدمه. آخرین حرف: به این امکن له النطق بها به تلقین غیر حرفن و حرفن قدم علی الملحون. ممکن باشه یک نفر تلقین کنه حرفن فحرفن، این بر ملحون، بر اینکه خودش بخونه و غلط بخونه، این تلقین بر آن مقدمه. خب هفت نه در این مسئله هفت مطلب، در این مسئله هفت مطلب وجود داره. هر مسئله را میتونیم ما تقسیم کنیم به مطلب‌های متعددی. در این مسئله هفت مطلب وجود داره. مطلب بین: من لم یعرفها یجب علیه ان یتعلم. این بحث را ایشان در تکبیرت الاحرام مطرح کرده، ولی بحث مخصوص به این نیست. قرائت نماز، اذکار نماز، همش از همین قبیله. منتها چون الان داریم وارد میشیم به بحث صلات از تکبیرت الاحرام، ایشان اینجا مطرح کردن. بله، این مطلب اختصاصی به تکبیره نداره، قرائت و حمد و سوره و اذکار و تشهد و همه اینها همین بحث است. حالا چون از اینجا شروع میشه، ایشان اینجا مطرح کردن. خلاصه مطلب این است که کسی که لم یعرف ها بلد نیست تکبیره را، واجب این که یاد بگیره. این چه نحو از وجوب تعلم احکام، وجوب تعلم موضوعات متلقات من الشارع. مانانفی حکم نیست، موضوع است، تکبیرت الاحرام است، ولی این قبیل موضوعات را میگن موضوعاتی که متلقات از شارع و از شارع گرفت، حمد و سوره و ذکر رکوع و ذکر سجود و تشهد و تکبیرت الاحرام، موضوعاتی است که باید از شارع گرفت. شارع به ما گفته اینجور نماز بخوانید، واجب است تعلم اینها. آیا وجوب تعلم وجوب غیری عقلی است از باب اینکه خب نماز بر ما واجب است و نماز ذل مقدمه است، یک مرکبی است دارای اجزایی است و اجزا هم مقدمات داخلیه هستند دیگه، چون ذل مقدمه واجبه به حکم عقل مقدمش هم واجبه، ولی وجوب مقدمه وجوب عقلی غیری، اما عقلی لأن العقل يحكم به تحصیل مقدمه، اذا قال المولا کن على الصد نصب سلم که مقدمه کون على صده، این وجوبش وجوب عقلی است، عقل میگه امتثال مولا واجبه، مولا هم فرموده کن على الصد، کون على الصد مقدمه ای داره، یکی از مقدماتش نصب سلمه، پس نصب سلم وجوب عقلی غیری داره، وجوب نفسی هم که نیست، متعلق خطاب نیست، خودش ذل مقدمه که نیست، میشه وجوب عقلی غیری. آیا وجوب تعلم احکام و موضوعات متعلقات من الشر وجوبش وجوب عقلی غیریه از باب این که مقدمه است و وجوب مقدمه وجوب عقلی غیری نه مقدمه است، از این جهت وجوبش وجوب عقلی غیری باشه؟ خب مختار بعضی همینه که این وجوب وجوب عقلی غیریه. یظهر هذا من کلام صاحب جواهر هم در مقام در صفحه 209-210 جلد 9 جواهر، کسی که تصریح به این مطلب میکنه نتیجهش هم بعدن عرض میکنیم، آقای داماده. آقای دامادن در اینجا در شرح عروه در اینجا فرمودن وجوب تعلم تکبیرت الاحرام و قرائت اینها وجوب عقلی غیریه. بله، بعضی البته این بحث را هم شما در آخر بحث اشتغال کفایه خاتمتون فی شرایط الاصول، همینطور در آخر بحث اشتغال رسائل بازم شیخ داره خاتمتون در شرایط اصول، اونجا شیخ این بحث را ذکر کرده، آخوندم اونجا ذکر کرده، اقوالم اونجا ذکر شده. این بحث از این جهته که اگر قرار بشه ما بگیم که وجوب وجوب عقلی غیری است، در خیلی از واجبات که مشروطن موقتن مثل نماز واجب مشروط است به دخول وقت، تا زور نشده نماز زور واجب نیست، چون نماز زور تا زور نشده واجب نیست، تعلم احکامش هم تعلم قرائتش هم واجب نیست، زور که شد میخواد بره یاد بگیره گاهی وقت وسعت نداره، تا بره یاد بگیره آفتاب غروب کرد نمازش قضا میشه وقتش میگذره. خب اگر قرار بشه وجوب وجوب عقلی غیری باشه، لابد اینکه قبل حصول شرط قبل دخول الوقت وجوب نداشته باشه، چون ذل مقدمه که واجب نیست قبل حصول شرط، پس مقدمش هم واجب نیست. وقتی هم که وقت داخل میشه شرط حاصل میشه وقتش کمه، اونقدر وقت نداره که بره مثلا قرائت یاد بگیره، چون گاه یاد گرفتن قرائت اینو سفر لازم داره، باید مسافرت کنه از یه جای دیگه مثلا یاد بگیره، خب بالاخره کار آسانه که نیست. این لازمش این است که این نماز رو نتانه در وقتش صحیحاً بخونه، این اشکال به وجود آمده، این اشکال است. برای رفع این اشکال مقدس اردبیلی و صاحب مدارک شاگرد ایشان که در رسائل کفایه از این دو نفر نقل میکنه، التجا به این که وجوب تعلم احکام وجوب نفسی یون تهیعی یون، اصلا وجوب نفسی داره گفتن. یکی از واجبات خداوند زکات است و صوم است و حج، یکی از واجبات تعلم احکامه، اینو تمسک کردن به روایاتی و آیاتی از قرآن کریم که تعلم واجبه و تعلم هم وجوب نفسی داره، که اگر یاد نگرفت نتوانست واجب ذل مقدمه را ادا کنه یعاقب، اینا میگن یعاقب به همون ترک تعلم، چون همیشه عقاب بر ترک واجب نفسیه و الا واجب غیری ترکش عقاب نداره. اینا گفتن به این که وجوب تعلم وجوب نفسی داره و اگر ترک کرد تعلم را مستحق عقاب است یعاقب به ترک تعلم. این دو نفر این چی گفتن برای خلاص از این اشکالی که عرض شد، اینها راه ها را که عرض میکنن. خب اون وقت مرحوم آخوند در کفایه راه دیگری را هم پیشنهاد میکند، ابداع میکند، و اون راه این است که بیایم بگیم که این واجبات مشروط و موقته اینها از جهتی معلقه هستند، چون یک واجب مشروط داریم یک واجب معلق داریم که اقسام واجب را در مقدمه واجب در کفایه لابد خواندیم. واجب مشروط به اون واجب یعنی که قبل حصول شرط وجوبی نیست، تحقق وجوب موقوف به حصول شرطه، مثل حج نسبت به استطاعت، تا استطاعت نیستن وجوبی نیست، یا مثل نماز و نسبت به دخول وقت، تا وقت داخل نشه نماز رو واجب نیست، از مغربشان نسبت به دخول وقت و هرکزا در میگن واجبات مشروطه. خب در واجبات مشروطه قبل حصول شرط وجوبی نیست، اما در واجبات معلقه وجوب هست، وجوب فعلیست، واجب استقبالیست. مثلا در حج بعد از آنکه استطاعت حاصل شد الان وجوب هست، ولی واجب کی باید انجام بشه؟ نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه. نیست که وجوب فعلیست، واجب استقبالیست. وجوب که فعلی شد اون مقدمات را باید شما از حالا فراهم کنید. اگر حرکت قافله حرکت میکنه و شما حرکت نکردی و نرفتید، نه شما معاقب هستید، برای اینکه واجب بود بر شما که مقدمات انجام حج در اون وقت را حالا فراهم کنید. به اینا میگن واجب معلق. در واجب معلق وجوب فعلیست ولی واجب استقبالیست. و هازا هو الفرق بین واجب و معلق و مشروط. در مشروط وجوب هم فعلی نیست، تا شرط حاصل نشده وجوبی نیست، اما در واجب و معلق الان وجوب هست، منتها واجب در ظرف خودش باید احتیام بشه. اینجا محرم آخوند گفته ممکن اینطور بگیم، بگیم که این واجبات مثل نماز ظهر و عصر و مغرب عشا و امثال ذلک که این واجبات مشروط هستن، اینها نسبت به تعلم وجوب معلقن، نسبت به دخول وقت واجب مشروطه، اما نسبت به تعلم احکامش واجب معلقه. که از حالا که شما مکلف شدید، از که وقتی که مکلف شد شخص واجب است احکام خدا را یاد بگیره، ولو به اینکه احکام خدا بعضی هاشان مشروط به یک شرطی هستند باید بعد حصول شرط انجام داد، واجب استقبالی است ولی وجوب از حالا هست. خب اینم یک مفری است و راهی است برای فرار از اشکال، که اگر کسی در موقع خودش یاد نمیگرفت مستحق عقاب میشد، واجب ترک میشد، میگه نه خیر از حالا واجب هست. و وقت اگر کسی یاد نگرفت و مخالفت واقع شد، عقاب بر مخالفت واقع، مقدس سردار این خیر عقاب بر ترک تعلمه، این قبول است، عقاب بر ترک تعلم نیست، عقاب بر مخالفت واقع، وجوب حالا هست اما عقاب بر مخالفت واقعه. خب این هم یک راه برای فرار از اشکاله. الان ما داریم نقل اقمال میکنیم، حالا ما داریم میخواییم بفهمیم که چی گفتن، بعد بینیم خودمان چه باید بگیم. اول بفهمیم محل بحث کجاست و چه اشکالی هست، چه جوابی هست، چی گفتن، بعد وقت بینیم جناب عالی چی میشه. خب اینم حرف عرض کنم که مرحوم آخوند بود در کفایه که این راه را فرمودن. صاحب جواهر در جواهر در صفحه 202-209 جلد نهم ایشان یک راه دیگه میگه، میگه ما میگیم که این واجب واجب مشروطه، نماز و مغرب عشا صبح زن واجبات مشروطن، مشروط به دخول وقتن، ولی عقل حاکم است در اون واجباتی که در ظرف خودش بعد حق وجوب نمیشه شرایط تحصیل کرد، قبلا باید تحصیل کرد اون شرایطی، اگر قبلا تحصیل نکنیم در ظرف خودش واجب ترک خواهد شد، عقل حاکم است که بایستی ما قدرت را تحصیل کنیم و تحفظ کنیم و سعی کنیم شرایط را ایجاد کنیم و حفظ کنیم تا در ظرف خودش اون واجب احتیان بشه. اینم حرف سال جواره، میگه ولو این که نماز زور تا زور داخل نیست واجب نیست، ولی قرائت شاید قبلن یاد گرفت، چون عقل ما حاکمه که اگر پیش از ظهر این قرائت را ما یاد نگیریم، بعد از دخول وقت نمیتونیم ما نماز بخوانیم. لازم است که مسائل و احکامش قبلن یاد بگیریم تا در ظرف خودش قدرت پیدا کنیم برای امتثال. این حرف سال جواهره. بنابراین حرف آقای داماد و من یحزو حزوه معلوم شد، حرف صاحب مدارک و مقدس اردبیل و استادش معلوم شد، حرف آخوند هم معلوم شد، حرف صاحب جواهر هم معلوم شد. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ نتیجه خیلی روشنه. روی مبنای آقای داماد قبل از دور یاد گرفتن قرائت واجب نیست، برای خاطر اینکه این وجوب وجوب غیری ترشحی است. وجوب غیری ترشحی از جانب ذل مقدمه ترشح میکنه، تا ذل مقدمه وجوب نداره مقدمش هم وجوب نداره. تا زور داخل نشده، وقت حاصل نشده، شرط حاصل نشده، زور وجوب نداره تا مقدمش واجب باشه. بنابر مبنایشان قبل از زور یاد گرفتن قرائت نماز واجب نیست. بله، اما روی مبنای صاحب مدارک صاحب معالم واجب است، وجوبا نفسیا و اصلیا واجب است. یکی از واجبات باید یاد گرفت، احکام خداوند را باید هر مکلف یاد بگیره، لااقل احکام مبتلا بهش یاد بگیره. و اگر یاد نگرفت و مخالفت اگر یاد نگرفت، خداوند عقابش میکنه، ولو این که اصلا اتفاق هم نیفته، ایشان واجب نفسی میدانه، ولو برای اون واجبی که احکامش یاد گرفته اتفاقش هم نیفته، مخالفت واقع هم نشه، بر ترک تعلم عقاب خواهد شد. این حرف مقدس اردبیلی و صاحب مدارکه که خود اصلا تعلم وجوب نفسی داره، ترک کنه عقابش میکنن. حرف آخوند اینه که نه خیر، عقاب بر مخالفت واقع است البته، چون برای اینکه وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی است. اگر در ظرف خود ممکنه یاد گیره، پیش از زور بعد از زور مرد، اصلا دیگه مرد دیگه، تا زور شد مرد. این دیگه روی حرف آخوند عقابش نمیکنن، ولی روی حرف مقدس در دوید اگر یاد نگیره عقابش میکنن، ولی اینکه تا زورم درک نکرد. برای اینکه اون میگه خود اون تعلم وجوب نفسی داره. بله خب، من ثمرات را عرض کنم. روی حرف صاحب جواهرم معلومه که ایشان میخواد بگه وجوب وجوب غیریه، اما عقل حاکم است به اینکه اون واجباتی که شارع مقدس داره ذل مقدمه را واجب کرده، اگر ما مقدماتش قبلا فراهم نکنیم، در ظرف خودش ما قدرت نخواهیم داشت برای انجام. عقل حاکم است قبل حصول شرط باید انجام داد. بله، ظاهرن حرف سال جواهر حرف درستی باشه، حرف قابل توجهی باشه. همینطوره، برای اینکه عقل حاکم است به این که باید مکلف قبلا آمادگی پیدا کنه، برای اینکه در ظرف خودش بتانه خب واجبات را انجام بده. الایالن این بحث خلاصه بحث نسبت به مطلب اول، یجب معرفتها، بر کسی که میخواد نماز بخونه باید یاد بگیره. من لم یعرفها یجب علیه ان یتعلم. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا یجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت. دوم این است که قبل از اینکه یاد بگیره نمیتونه که شروع کنه به نماز خواندن. ذو الاعذار خب اقسامی دارن، کسی که عذر داره نمیتونه نماز را جامع الاجزاء و شرایط بخونه، مثل کسی که مثلا آریس و لباس مثلا نداره فرض کنید، یا واجد المانیست و فاقد الماست و امثال زاده. اینا اقسامی دارن. بعضی از اینا هستن که احتمال میدن در آخر وقت قدرشان برطرف بشه، برای اینا بیدار جایز نیست، باید تأخیر بیندازن تا در آخر وقت مایوس شدن از ارتفاع عذر، اون وقت علا حسب حاله مثلا آریان نماز بخونه مثلا. اما اول وقت میتونه آریان نماز بخونه، چون یه احتمال که در آخر وقت لباس پیدا کنه دیگه. خب اینا این طوری هن. اما بعضی هستن خیر یقین دارن که عذرشان برطرف نخواهد شد، مثل که پاش کسی پاش شکسته باید نشسته نماز بخونه، این دیگه عذرش برطرف نخواهد شد. اول وقت هم بخونه نشسته، آخر وقت هم بخونه شد. برای اون کسانی که احتمال زوال عذر را نمیدن، برای اونا بدار جایز اول وقت نماز بخونن. اما ما نحنفی نه خیلی باید سعی کنه تا آخر وقت نمازش یاد بگیره. این است که ایشان فرمودن که جایز نیست برای چنین شخصی نماز را داخل بشه در اول وقت تا در آخر وقت باید بخونه. حالا چرا جایز نیست؟ از جهت که این که امتثال حاصل نمیشه، چون تا آخر وقت صبر کنه ممکنه یاد بگیره نماز صحیح بخونه، ولی اول وقت خونه نماز غلط بخونه بلد نیست دیگه. بله، از این جهت آقای خویی مطلب اضافه دارن در مستند الروه فرمان اصلا، از جهت این که این تشریع است نماز خواندن این شخص، میگه خودش تصدیق داره، نه از جهت این که چون سوال جوابی ندارن که این اگر وقت اول وقت بخونه این یقین به فراغ ذمه پیدا نمیکنه، برای خاطر این که الان قدرت نداره که درست بخونه که، و بایستی اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. ایشون میگه از این جهت نیست، بلکه از جهت این تشریع است، چون این نمازی میخواد بخونه، تشریع یعنی ادخال و مالیس فدین فدین، یا ادخال و مالم یعلم انهمن الدین فدین، این دومی وسیع‌تر از اولیه. خب این میخواد که نمازی بخونه به قصد امتثال امر، امر تعلق پیدا کرده به نمازی که صحیح است، و این شخصا نمازش غلطه دیگه، فرض این بلد نیست دیگه. اگر این یک نمازی بخونه به قصد امتثال امر شارع، به شارع نسبت بده که شارع از من این نماز را خواسته، و حالا اینکه شارع از این نماز نخواسته، این میشه تشریع ادخال و مال استمانت دین فدین. خب از این حرف هم قابل توجه، بالاخره این شخص نمیتونه در اول وقت نماز بخونه، باید صبر کنه تا آخر وقت. حتی اگر لازم باشه به این که مسافرت کنه قرائت یاد بیاد، مسافرت که مگر این که اون مسافرت ضرری باشه حرجی باشه، و اون بحث میاد که اگر ضرری باشه خب از این جهت باز واجب نیست، حرجی باشه واجب نیست، ولی اگر ضرری و حرجی نباشه لازم هست که مقدمات رو تحصیل بکنه دیگه. بل اینم مطلب دومه که لا یجوز برای این شخص دخول فی الصلاة الا اذا ضاق الوقت. حالا یه بحثی باز میاد که اگر بدانه که تا آخر وقت یاد نخواهد گرفت، بدانه که این آدم کودنیست که اگر 100 ساعتم استاد به این بگه نمیتونه یاد بگیره، این میشه مثل اون کسی که پا شکسته که دیگه خوب این پا تا آخر وقت خوب نخواهد شد. آیا برای این شخص جایز اول وقت نماز بخونه؟ شاید برای چی؟ این شخصی که میدانه چنان که این عذر در اول وقت داره، همین عذر تا آخر وقت باقی خواهد بود، شاید برای چنین شخصی اول وقت خواندن جایز باشه. ولی عروه فرض کرده مثلا کسی که بتونه عذرش برطرف بشه. سوم، مطلب سوم، فیاتی بها ملحونتن. حالا که این شخص نمیتوانه یاد بگیره تا آخر وقت هم صبر کرد، ازش نماز ساقط نیست، ازش نماز ساقط نیست. فیاتی بها ملحونتن، نعم قول من العامه از مانق، فیاتی بها ملحونتن غلط بخونه. بله، حالا به چرا غلط بخونه؟ اینجا خب ادله زیادی ذکر کردن صاحب جواهر در صفحه 211 جلد 9 و غیر. خب ادله‌ای که ذکر کردن بعضی شما عرض میکنیم، یکی این که در خبر اول باب 59 از ابواب قرائت فی الصلاة صفحه 801 جلد 4 وسائل، بله باب 59 از ابواب قرائت، خبر اول باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، این همون سند که دیروز خواندیم همونه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته و قرائته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارت رو به اصبعه. امام صادق علیه السلام فرمودن که لبیک گفتن اخرس در حج، لبیک میگه حج عمره، تشهدش قرائتش در نماز اینه که زبانش حرکت بده، ولو اینکه این شخص قدرت نداره که کلمات رو صحیح ادا کنه، ولی همون حرکت دادن زبان و اشاره به انگشتش این قرائتش است و تلبیهش است و تشهده. از این قبیل افراد، از این قبیل اخبار ما زیاد داریم. این خبر خبر اول بود از باب 59 از ابواب قرائت در نماز، صفحه 801 جلد 4 وسائل. بازم خبر چهارم از باب 30 از ابواب قرائت قرآن. چون گفتیم در وسائل در بحث قرائت دو تا ابواب است، یک ابواب قرائت فی الصلات، یک ابواب قرائت قرآن. این دومی در ابواب قرائت قرآنه. عرض کنم خبر چهارم از باب 30 از ابواب قرائت قرآن، صفحه 866 866 بله. و این خبر هم خبر چهارم این بابه، خبر این قال النبی صلی الله علیه و آله، سند همون سند قبلی است. ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه علی عربیته. پیغمبر فرمودن که کسی که اعجمی است از امت من، بلد نیست قرآن درست بخونه، این عجمی میخونه، ولی ملائکه که میرن بالا اون میشه عرب. نه لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه علی عربیته. بله، سند همون سند دیروزی است که کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی. دیروز گفته شد که خب کلینی که معلوم طبقه نو هست، طبقه طبقه های بروجی رحمت الله علیه، خب از اجلای محدثین، رئیس المحدثین است. و سقط الاسلام کلینی عن علی ابن ابراهیم، نم از اجلای روات، طبقه هشت عن ابی ابراهیم بن هاشم، اونم از اجلای روات، عن نوفلی حسین ابن یزید نوفلی، گفتم آقای خویی این را معتبر می دانن. عن سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد از آمسن موسق، عن ابی عبدالله علیه السلام قال نبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه العربیته. خب خبر دیگه داریم که سین بلال عند الله شینه. بله، خب حالا صبر کنید یه مقدار. خب برای این قبیل افراد احتمال بین چند چیزه، نمازشان ساقط بشه اصلا نخوانن، خب اینه که نمیتونیم بپذیریم، برای که اطلاقات دولت دارن که نماز در هیچ حالی ساقط نیست. بگیم صحیح بخوان، تکلیف مالای اتاقه، خب این نماز رو همینجور بخونه دیگه، سعی هم نتونسته یاد بگیرده بیشتر از این دیگه. اما خبری که دولت داره که سین بلال عند الله شینه، این در مستدرک جلد چهارم از این طبع جدید، مستدرک جلد چهارم صفحه 278 مستدرک جلد چهار صفحه 278 حدیث سوم از باب 23 از ابواب قرائت قرآن، حدیث 3 از باب 23 از ابواب قرائت قرآن. احمد بن محمد فتح هلی صاحب الوسائل لم يرمي، صاحب السنن مستدرك، نه در عدت الدائي عنهم عليهم السلام اینجور نقل کرده. آقای خوی میگه این روایت عامی است، مال اهل ما نداریم سنی، ولی خود در مستدرک وجود داره. احمد بن محمد فتح رضی الله عنه مرسل عنهم عليهم السلام ان سين بلال عند الله شينون. خب اذان خب اذان صاحب جواهر داره که از نماز همینطور میخوان، نمازم خرادار میخوان، همیشه با جماعت نمیخوان که، به علاوه از کار داریم. صاحب جواهر میگه ببین که حکم الصق، حکم التق، حکم فعفا، حکم تمتام، اینا چه جور نماز میخوانن، مانع نفی هم حکمش از اونا استفاده میشه به طریق اولا. بگن که الصق به کسی میگن که در المنجد است، الصق واسای مثلث و غین، این نطق به سینش کسیست که عوضی تلفظ میکنه، را را یا میگه از یه هستن، گاف را مثلا کاف میگن، اینجور زیاد داریم. خلاصه عرصه نطق به سین کسا یا بر را کلغین کلیا کلام، خلاصه چیزایی که حرفا را میخواد تلفظ کنه خیلی اینجور هستن که عوضی تلفظ میکنن، مخرج بعضی از حروف ندارن. بله، منتها بعضی هستن که مخرجی که ندارن خیلی زیرک و هوشیارن، کلماتی رو به کار میبرن که اصلا اون حرف نباشه. مثلا صاحب ابن عباد به اون عظمت و ادبیات و علم و اینا بعضی مخارجی نداشته، ولی به اندازه زرنگ و هوشیار بوده که اون حرفا رو که نداشته اونا رو اصلا تلفظ نمی کرده. بله، یعنی حتی این نفر نامه نوشته آورد بهش داد، را را میگن درست دلت نبوده بگه، نوشته امر امیر الامراء الازام، اینطور نوشته بود که را زیاد به کار برده بود، اون موقع خوانده خوان حکم حکیم الحکماء الازام، اینطور خوان فوراً که اونا رو تب. خلاصه السقه به کسی میگن که بعض حروف را به جای بعض حروف بعض حروف دیگه تلفظ میکنه. فعفا، فعفا به کسی میگن که تپ تپ میکنه، بله کلمات را درست نمیتونه ادا کنه. مثلا تم تام کسیست که خیلی با عجله چون میگه درست مفهوم نمیشه. خلاصه السق و التق و فعفا و تم تام، صاحب جواهر میگه ما روایات داریم اینا به حسب حال خودشان نماز بخوانند. آقای خوی میگه این روایت ما پیدا نکردیم، حالا اگر شما توانستی پیدا کنید. آقای خوی میگه صاحب جواهر اینا رو ذکر کرده ولی ما روایتش پیدا نکردیم. صاحب جواهر هم اشاره نمیکنه که روایت کجاست، میگه ما رو اینطور میگه، اما کجاست نمیگه. خلاصه این افراد شکی نیست که نماز را بر حسب حال خودشان میخوانند. به طریق اولا استفاده مولانا فیام، کسی که نتونسته یاد بگیره هر طور که بلد هست باید باشه، چون عرض کردیم امر داریم سقوط صلات نمیتونه قبول کنه، صلات صحیح تکلیف مولا یطاقه، واسه این باید بر حسب حال خودش بخونه دیگه. فیعتی بها ملحونتن، این مسئله مشتمل بر هفت مطلب و سه تاش عرض کردیم، بقیه ان شاء الله روز شنبه، چون روز چهارشنبه است. بله، چون روز چهارشنبه است یک مقداری هم بحث اخلاقی عرض کنیم. چهارشنبه این بحث اخلاق عرض بکنیم از درس برای ما مهمتره. بعضیا پا میشن میرن، فکر میکنن که از اخبار اهل بیت مستغنی هستن، ولی چقدر ما محتاجیم اقلا هفته دو تا حدیثی بشنویم از اخبار اهل بیت برای ما سرمشق باشه. بله، خب عرض کنم که هفته گذشته ما یک فصلی از نهج البلاغه، از کلمات قصار از امیر السلام عرض کردیم، شماره 280 چند بود؟ بله یادتان هست؟ بله، شماره 281 بود در کلمات قصار. حضرت امیر فرمودن که کان فی ما مزا لی، کان لی فی ما مزا اخون فالله، یک برادر دینی حضرت امیر داشته در ما مزا که تأسف میخوره که اون برادر دینی از دست داده، و اون برادر دینی دارای اخلاقی بوده، اخلاقش حضرت ذکر میکنه در آخر، میگه فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسوا فیها فإن لم تستطیعا فإن لم تستطیعوها فأخذوا القلیل خیر من ترک الکثیر. 10-12 صفت برای اون ذکر میکنه، میگه این اخلاق را بر خود لازم بدانید، در تحصیل این اخلاق بر یه سبقت بگید، بر رقابت بکنید، اگر همش را نتوانستید اخذ قلیل خیر من ترک الکثیر. اون اخلاق را چی بوده؟ اول اینه که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نظر او کوچک جلوه می کرد و کوچک بود، همین باعث شده بود که من بر او به دیده عظمت می نگریستم. این اولی بود. دوم و کان خارجان من سلطان بطنه لا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر ازا وجد. از سلطان بطنش خارج بود، اون چرا که پیدا نمی کرد اشتها و میل به اون نداشت و اون چرا که پیدا می کرد نسبت به اونم اکثار نمی کرد بلکه قناعت می کرد و از اون کم مصرف می کرد. این دوم، حالا بخوانیم تا بعد شرحش. سوم و کان اکثر دهره صامتن فإن قال بذ القائلین و نقع قلیل السائلین. اکثر ایام دهرش صامت بود، ولی وقتی که حرف می زد بر تمام گویندگان غلبه می کرد و کسانی که تشنه علم و معرفت بودن اون تشنگان علم و معرفت را سیراب می کرد. دیگر این که کان ضعیفن مستضعفن فإن جاء الجد فهو لیس غاب و سلواد. در انظار ضعیف و مستضعف می نمود چون خیلی متواضع بود و گمنام، ولی هنگامی که جدیت پیش می آمد شیر بیشه ها و مار بیابان ها بود. بله واقعا. و دیگر لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان. منطق را در اون جایی که مورد نداشت مصرف نمی کرد، در جای حرف می زد که کسی قضاوت کنه تا بر حقانیت منطق رو پی بره. وکان لا یشکو وجعن الا عند برعه. دردی مرضی داشت شکایت نمی کرد مگر بعد از خوب شدن، برای اینکه برای افراد سرمش باشه بیان می کرد. و کان لا یلوم احدا الا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. هیچ کس را بر کاری که انجام داده بود و خلاف بود ملامت نمی کرد تا راه عذر پیدا می کرد، ملامت نمی کرد تا عذر اون شخص بیان بشه، معلوم بشه به این که معذور بوده. و کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل. اون چه عمل می کرد می گفت، اون چرا که عمل نمی کرد نمی گفت. و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. اگر بر کلام مغلوب می شد بر سکوت هیچ وقت مغلوب نمی شد. و کان اذا بدهو امران نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. دو جریان که پیش می آمد نگاه می کرد، کنام با هوای نفس مخالف است از اون مطابقت می کرد. و کان علا ان یسمع احرس من علا ان یتکلم. بر شنیدن حریص‌تر بود تا بر حرف زدن. این 12 صفته. بله خب، حالا یک نکته عرض کنم. اگر می‌خواید رو حفظ کنید، یکی از چیزای کارای ما این است که ما سعی کنیم مطالب خوب رو حفظ کنیم، در گنجینه دلمان جا بدیم. همیشه کتاب که همراه نیست. یکی از کارهای شما حفظ کردنه، چون وقتی که انسان حفظ کرد خب همیشه همراهشه. حالا راه حفظ کردن چیه؟ یکی از راه‌های این است که شما بنویسید، چیزی رو بذارید جیبتان، از منزل میاد بیرون، راه میرین، میرین چیزی بخرین، در بین راه کم کم حفظ کنید. روزی اقلن 2-3 ساعت حفظ کنید، در سال هزاران سطر مطلب شما حفظ میتونید بید. ولی همین وقتا هدر میره. بنده چیزی که حفظ کردم راهش همین بوده، زیر نوشتم گذاشتم جیبم، در بین راه جایی میرفتم. خیلی خوب، روزی 3-4 ساعت 4-5-6 ساعت حفظ میکردم، وقت بعد از این مدت هم خیلی سادم حفظ کرده. این یکی از راه هایی که انسان بایستی پیش بگیره در تحصیلات خودش، حفظ کردن مطالب. خب بعضی خوش حافظن زود حفظ میکنن، بعضی ها نخیر خوش حافظن، ولی بالاخره هر چی باشه انسان میتونه حفظ کنه. من ممارست باید بکنید، باید ممارست کنید. بعضی از علما به جای تعقیب الفیه ابن مالک را میخواندن، برای خاطر اینکه حفظ، برای اینکه ممارست بکنن که از یادشان نره. بله، چیزی که انسان حفظ کرد باید ممارست بکنه، ویلش نکنه. گفتن غزالی وقتی که آمد درس بخانه به توس، از محل خودش آمد درس بخانه، ببخشید نه از توس آمد به نیشابور، از توس آمد در نیشابور درس بخانه، چند سال درس خواند. اینا رو که میخوان مینوشت، اینا هر کدام یک بحث داره ها، خود نوشتن، نوشتن آقا خودش باز یک فن نیست، یک رسم و راهی داره. بعضی ها خیال میکنن که در موقع درس گفتن همینطور ما بنویسیم هرچه استاد میگه. من با این موافق نیستم. انسان باید گوش کنه کاملا به حرف استاد، منتها آدرس ها را بنویسه، آدرس ها را باید نوشت، بعدم بریم مراجعه کنیم به اون آدرس ها و خودمان مطلب را کاملا در ذهن بیاریم و بشیم مباحثه کنیم و اینا، بعد بنویسیم. اینجا نوشتن ما که املا نمیگیم که، بعضی میگه شما تونتون نمیتونید بنویسید همشه، این مثل یک املا میشه که انسان دقت نمیکنه در مطلب. باید ما در اینجا تنها حواسمان به تونتون نوشتن نباشه، اگر حواسمان به تونتون نوشتن باشه دقت در مطلب خیلی نداریم. اینجا باید ما دقت کنیم در مطلبی که استاد میگه، گاهی هم توضیح بخوایم، گاهی اشکال کنیم، جواب بشنویم، ولی آدرس ها را یادداشت کنیم، بعدن بریم مراجعه کنیم به اون آدرس ها، به کتبی که گفته شده، مطلب برامان روشن میشه، بعدم این بسیم. بله خلاصه غزالی مطالب را مینوشت، در نیشابور چند سال تحصیل کرد، مطالب مینوشت و بعدن حرکت کرد از نیشابور بیاد بعد از چند سال به توس. در بین راه راهزنها آمدن و اساسی که کاروان داشتن می بردن، آمدن سراغ غزالی، و غزالی چیزی هم خیلی نداشت، ولی خب یک پتو داشت، مثلا کیف داشت، گفت اینا را ببرید ولی به این خرجین دست نزنید، خیلی به این خرجین مراقبت، به کسی دست نزنید. این بیشتر راهزنها را بدگمان کرد، معلومش بس یه چیزی ارزنده ای تو این خرجین است. یکی از اون راهزنه گرفت، خرجی تکان داد، ریخ زمین، همش کاغذه. گفت بابا این کاغذا چی آخه اینقدر دستپاچه هستی؟ گفت پیش شما کاغذه، ولی این نتیجه چند سال زحمت منه، هرچه از استاد شنیدم اینجا نوشتم. به غزالی گفت بابا جان علمی که دوز بتانه برای اون علم به درد نمیخوره، برو یک علمی تحصیل کن که قابل دوز بردن نباشه. غزالی میگه این غزالی میگه حسابی تین حرفی که در عمرم شنیدم همین کلمه بود، این کلمه در من اثر کرد، برگشتم دوباره برای نیشابور، دیگه درس هرچی خواندم در ذهنم جا دادم، دقت کردم، حفظ کردم. خلاصه نیست، باید ما سعی کنیم که محفوظاتی هم داشته باشیم. وقت تمام شد، انشاءالله بقیه رو بعدن عرض میکنم. اللهم صل علی محمد.